Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tenbihun inikasi. بعد از اینکه سبب موت رو اساس فلسفی حل کردن، برهانی که حد وسطش علت غایی بود ذکر کردن و با برهان لم ضرورت موت را محقق کردن که موت ضروری است و ممکن نیست کسی بتواند بماند، کل نفس ذائقه الموت به ضروره، ما جعلنا لبشر من قبل کن خلد به ضروره، انک میتون و انهم میتون به ضروره، نه اینکه چرا بشر میمیره، بشر باید بمیره، ممکن نیست نمیره، برای اینکه متحرک ممکن نیست به هدف نرسه، نه اینکه چرا مرگ اتفاق میفته و چرا مرگ روی میده، نه، الموتو ضروریه. لذا در این تعبیرات دینی تعبیر شده که الموت حق، یعنی ثابت. این چنین نیست که حالا چرا یه عده میمیرن و چی جور میشه میمیره، نه، ان الموت حق، همونطوری که سایر دستورات دینی حق است، در اون فرازهای دینی دارد که ان النار حق و ان الجنت حق و ان مساعده القبر حق، یکی هم این است ان الموت حق، ان الموت ثابت. و برهانش هم این بود که کل متحرکن و هو ذی‌غایه و کل ذی‌غایتن تقف و اذا بلغ الی مقصده، کل متحرک انتقل و موتمون رو. بعد اینکه این مسئله فلسفی رو از اون را ترک کردن، فرمودن به اینکه بعضی ها سبب طبیعی براش ذکر کردن، اونها که سبب طبیعی برای موت ذکر کردن، نه تنها کافی نیست بلکه فی نفسه هم خالی از خدشه نیست، زیرا اینها گفتن حرارت های بدن وقتی اضافه شد کم کم رطوبت ها رو تحلیل میبره و رطوبت ها که تحلیل رفت این شی پژمرده میشه و هازا و الموت. چون فرمان نه، وقتی که حرارت ها کارش بررسی میشه معلوم میشه که هرگز حرارت عامل موت نخواهد بود، برای اینکه حرارت زمینه رو آماده میکنه، رطوبت ها رو تحلیل میبره و تقلیل میده برای اینکه حرکت سریع‌تر بشه، بیشتر و بیشتر باشه و بره. و اگر رطوبت ها به وسیله حرارت تنظیم شد و لطیف شد، ماده دیگری افاضه میشه و اون قوه‌ای که سرپرست این کار است قوی‌تر میشه، لذا حیاتی اقوای از حیات اولا را ایجاد میکند و امثال داره. بنابراین حرارت هرگز نمیتواند سبب موت باشد. حالا این مسئله خیلی مسئله فلسفی هم نیست، به عنوان تنبیهون ایشون مطرح میکنند و یک دو تا فرع دیگه هم دارن که اونا خیلی مسئله فلسفی هم نیست، حالا رو اونا معطل نشیم برسیم به مسئله اصلی که بعد مطرح میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهون این انعکاسی، ثم ما ذکروه فی الوجه الاول که ان سبب الحیات هو به عینه سبب الموت، فالامر فیه عندنا علی عکس ما تخیلوه. اونها گفتن به این که حرارت کارش این است که رطوبت های بدن رو تحلیل ببره، پس فما هو سبب الحیات هو سبب الموت به این، حرف اونها این بود. ایشون میفرمان که حرارت هرگز سبب موت نمیتواند باشد، فقط سبب حیات است. ثم ما ذکروه فی الوجه الاول که ان سبب الحیات هو به عینه سبب الموت فالامر فیه عندنا على عکس ما تخیلوه لان الحراره فعلها الاول فی الاجسام این است فعلها الاول فی الاجسام النباتیه و الحیوانیه کارشون در درجه اولا به بلا واسطه تحلیل و رطوبات و تقلیلها این رطوبت ها رو کم بکنن و تحلیل ببرن، نه اینکه اینها رو نابود کنن، اینها رو کم رطوبت ها رو کم بکنن که در حد یک نیروی برای حرکت محسوب بشه. تحلیل رطوبات و تقلیل رطوبات و صرفها فی وجوه الحرکات و الاستحالات که اینها را در حکم یک نیروی برای حرکت و تحول صرف بکنن. و هر وقت حرارت این رطوبت ها را در راه حرکت به عنوان نیرو صرف کرد فکل ما تحللت مادت الحیوان و نبات اعده الله تعالی بانضیاف مادت اخرى لها، هر وقت این رطوبت ها در راه حرکت و تحول مصرف شد زمینه آماده می شود که باری تعالی ماده دیگری افاضه کند و همون سرپرست حرکت با دریافت ماده جدید به حرکتش ادامه بدهد. فکلما تحللت ماده الحیوان و نبات اعده الله اعداد می کند، عده عنایت می کند، عده می دهد بانضیاف مادت اخرى لها من جهت القوت القاضیه، که قوه قاضیه این ماده جدید را دریافت میکند به حرارت جدیدت که تفعل فعل الحیات را اقوا از اون حرارت قبلی یا از اقوا از ماده قبلی. لعجل زیادی ماده، زیرا حرارت وقتی این رطوبت ها رو تحلیل بود و عنوان نیرو در بار حرکت صرف شد، همون فاصله ای که بین جوان و کودک هست که او ماده بیشتری دریافت می کند قهرن تغذیه بیشتری خواهد شد و قهرن نمو بیشتری خواهد بود، به همون دلیل حرارت کارش تحلیل رطوبات است به عنوان صرف در حرکت به نیرو برای حرکت. پس خود حرارت عامل موت نخواهد. و ها کزا الا ان استکملت القوت النفسانیت التي هي مستخدمت هذه القوه، تا اینکه قوه نفسانیه کامل بشود. اون قوه نفسانیه این قوه قاضیه را استخدام میکند. اگر نفس نباتی باشد این قوه قاضیه از قوای نفس نباتی است، اگر نفس انسانی باشد این قوه قاضیه از قوای نفس انسانی است در مرحله نبات. اگر نفس نباتی کامل شد یا با آمدن ماده دیگر و یا اگر نفس انسانی کامل شد به ترک بدن، اون باید ای رو رها میکنه. پس حرارت به ما انها حرارت کارش موت ایه. آوردن موت به سبب موت شدن نیست. و ها کزا ارا ان استکملت القوت النفسانیت التی که هیه این قوه نفسانیه مستخدمتو هذه القوه، این قوه قاضیه را استخدام میکند و افعالها، این قوه با همه کارهاش رو در خدمت خودش قرار میده. واستغنت این قوه نفسانیه ان اصل تلک الماده، از اون ماده بی نیاز خواهد شد. حالا اما به مادت اخرى کن نفس نباتیه من غیر تناسخن، نفس نباتی که در گیاهان هست از اون ماده بی نیاز شد ماده دیگر، نه به نحوه تناسخ. تناسخ خواه عرضی خواه طولی باطل خواهد بود. تناسخ به این معنا که نفسی بدنی رو رها بکنن به بدن دیگر تعلق بگیرد، صورتی ماده را رها بکند به ماده دیگر بپیوندد، خواه در عرض هم باشد، مثل این که صورت نباتی این ماده را رها کند به ماده دیگر تعلق بگیرد، یا صورت حیوانی این این فرد رو یا این نوع رو رها بکند، یه نوع یا فردی که در عرض اوست به او تعلق بگیرد، یا نه تناسخ طولی باشد، اون طولی هم خواه نزولی خواه صعودی، خواه اینکه روح انسان تعلق بگیرد به بدن یک حیوان، یا روح حیوان تعلق بگیرد به بدن یک نباتی، یا نباتی تعلق بگیرد به یک جماد، به این معنا هم محال خواهد. و خواه تناسخ صعودی که یک جمادی بشود نبات، به یک نباتی بشود حیوان، به یک حیوانی بشود انسان، نه با وحدت اتصالی، نه با استمرار حرکت شخصی، بلکه با تعدد فرد و انفصال ازش دیگه. تناسخ خواه عرضی باشه خواه طولی، به طولیش هم خواه نزولی باشه خواه صعودی، همه اقسامش باطل است. و احیانا اگر گفته می شود که انسانی حیوان شد، یا انسانی گیاه شد، یا انسانی سنگ شد به دعای ولی از اولیای الهی، این باید معنا بشه، نه به معناست که مثلا حالا یک انسانی شده حجر، روح او این بدن رو رها کرده به صورت یک سنگی در آمده و امثال زار. علی حال کار حرارت این است که نیرو بدهد و این متحرک را آماده تر کند، اون نفس نباتیه این قوه غازیه را استخدام میکند و قوه غازیه به وسیله دریافت حرارت فعال تر میشود، تا اینکه این نفس نباتی از اون ماده بی نیاز بشود یا از اصل ماده بی نیاز بشود. و از تقنت ان اصل تلک الماده، حالا اما به ماده دیگر مثل نفس نباتی از اون ماده فراغت پیدا میکند، ماده دیگری دریافت میکند بدون تناسخ، یا نه اصلا از اصل اون ماده بی نیاز شد به ماده دیگر هم ارتباط برقرار نکرد، بدون ماده مونده، او به ذاتی ها و به ذات مقیمی ها و مبقی ها کما فی نفس الانسان، وقتی مجرد شد دیگر به ماده دیگر تعلق نمیگیرد. خب پس نفس نباتی اگر از اون ماده بی نیاز شد ماده دیگری خواهد بود، و نفس انسانی ممکن است در اثر تکامل از اصل ماده منزه بشود، اما نفوذ حیوانی چی؟ فرمایند و اما سایر نفوذ الحیوانیه ففیها سر آخر، در بین حیوانات تنها انسان است که مسئلهش روشن است که میتواند بدون ماده یا بشود مجرد باشد، اما حیوانات دیگر آیا بدون ماده یافت میشوند کل انسان تجردی دارند، یا در حد یک نباتن یا سرون آخر، چون نوعا مشایین برای حیوان نفس مجرد قائل نیستند. و ابن سینا تو مباحثاتش نم علی سبیل تشکیک مائل بودن که برای نفوس حیوانیه هم تجرد قائل میشند، این علا سبیه تشکیک را مرحوم حاجی تو منظومه در بحث علم و نفس در تجرد نفس حیوانات اونجا از ابن سینا نقل کرده. مرحوم آخون قائل است به تجرد نفس حیوانی همونطوری که نفوس انسانی مجردن، منتها تجرد مقبول به تشکیک است، به درجاتی دارد، تجرد نفس حیوانی قوی تر و بالاتر، نفس انسانی قوی تر و بالاتر، تجرد نفوس حیوانی سایر حیوانات ضعیف تر، ولی تجرد برزخی دارن و بدون ماده هم میتوانن یافت بشن. و هر شی هم دارد. ما من دابت این فل ارز را تایر یتی رو به جناهی الا اممون امثالو کن ما فرت نافل کتاب منشه سم الى ربهم یحشرون. این ظاهرا ناظر به هشت حیوانات هم. تفریع نوری بله دیگه، چون تناسخ چه سعودی چه نزولی اینه که این نفس نباتی که به این گیاه تعلق گرفته حالا که این بدنش پژمرده شده تعلق بگیره به اون جوانه او رو برو بیاند. تناسخ چه عرضی بشه طولی علایهات رسم من نسخ پس پس و نسخ و مس منش همین خواه عرضی خواه طولی و طولی هم که شد خواه سعودی خواه نزولی. تفریع نوری فل حرکتو به منزلت شخص روح و طبیعه. چون حرکت در متن طبیعت راه دارد و حرکت یعنی سیران، این سیران یه امر ثابتی میخواهد. روح این حرکت طبیعت است و چون طبیعت خودش سیال است طبیعت به نفس مرتبط است. اگر همراه با اون نفس باشد با اون نفس، اگر نه علت قابلی فاعلش اون نفوس عالی خواهد بود. این در ارتباط با اون علت فاعلی جنبه ثبات پیدا میکنند. ول حرکتو به منزلت شخص که روح و طبیعه کما ان الزمان به منزلت شخص روح و ده، که نسبت متغیر و متغیر رو گفتن زمان، نسبت متغیر به ثابت رو گفتن دهر، به نسبت ثابت به ثابت رو گفتن سرمد. پس هر یک از این پایینی ها در اثر ارتباط به اون بالایی ها هم ثابت هند و هم واقع. جنبه وحدتشون و جنبه ثباتشون در اثر ارتباط به علت فاعلی نخواهد. به منزلت شخص روح و در. خب اگر حرکت به منزلت شخص که روح و طبیعه، طبیعت که سیال است، وحدت شخصی طبیعت را چی تعمیم می کند؟ فرمان و طبیعتو به نسبت الان نفس خواه نباتی خواه حیوانی خواه انسانی کشعائه من الشمس، همونطوری که شعاع تشخصش به شخصیت شمس است، طبیعت که سیال است تشخصش به تشخص نفس است. کشعائه من الشمس یتشخص و به تشخص شمس. تذکرت تمام حرکت هایی که در جهان و طبیعت پیدا می شود سرپرست قریب و عامل قریب حرکت طبیعت است. خواه حرکتی که از خود طبیعت برخواسته باشد، خواه حرکتی که بعد چه تحمیل شده باشد، بالاخره طبیعت است که حرکت می کند. اما حرکت های طبیعی که یک شی مسیر خودش رو طی میکند تا مقصد برسد، این فواضح هم که عامل این حرکت طبیعت است. و اما حرکت های تحمیلی قصری، حرکت های قصری، این اتومبیل ها که حرکت میکنه، این چرخ های که حرکت میکنه و این تمام کارخونه ها که حرکت میکنه، این خب حرکت های قصری است. حرکت های قصری که از خارج بر این متحرک تحمیل میشود، این فشار به خود طبیعت وارد میشود، این طبیعت فشار دیده شروع به پر میکند. با این طبیعت سازگار نیست ولی طبیعت میگیرد و کار انجام میدهد. نه اینه که اگر فشار آمد طبیعت بی تفاوت باشد و اون خود فشار این جسم را بگرداند، بالاخره به دست طبیعت این کار انجام میدهد و طبیعت هم از درون مبارزه میکند و با این نیرویی که از خارج برو تحمیل شده در نبرد هست تا اینکه یکیشون پیروز بشن، ولی بالاخره کار را به دست طبیعت انجام میدن. طبیعت مقصور است که کار میکنن، نه اینکه طبیعت بیکار باشد و اون شتاب و قصری که بر این سنگ تحمیل شده است او فقط کار میکنه. این چنین بود. چون میل طبیعی بحث طبیعی است، طبیعیات مطرح است، بحث الهی نیست. و اما اصل این که طبیعت چیست و حرکت وصل طبیعت باشد یه بحث قبضه نیست. بلا لکل طبیعی طبیعت میلون طبیعی به جهتون طبیعی میدی مسئله طبیعی است. مسخر است، مقصور نیست. و نه به تسخیر، بله نه یه وقت است که آبی که از باران پیدا شده از سینه‌های کوه میخواد فرازیر بشه، یک کشاورز این آب رو راهنمایی میکنه که از سینه‌های کوه که میاد بیاد تو مزرعه تو باغ که هرز نره. اینو میگن به تسخیر، یعنی تحمیلی بر آب نیست، تحمیلی بر این طبیعت نیست، این سیر طبیعیشو داره ادامه میده که از بالا به پایین بخواد بیاد، منطور راهنمایی میکنن که درست به مقصد برسه. این میشه تسخیر. یه وقت هست که در یه منبعی رو نگه داشتن با تلمبه و لوله و فشار اینو بالا میبرن، این میشه بلغصر. کاری که مطابق با اون طبیعت باشد، مطابق میل طبیعت باشد، مقتضای طبیعت باشد، منتها مبدع فائقی او را راه نمایی کند، میشه تسخیر. اما کاری بر او تحمیل بشه میشه بلغصر. و نظام نظام تسخیری است، نه قصری و قهری. یعنی همه کارهایی که میخوان انجام بدن مطابق با طبع اینهاست، کاری برخلاف طبعشون نیست، منتها اون مبدع فائق اینا رو بر اینها رو تسخیر حکومت میکند که درست اینا کارشون انجام بده. این بیان شد که بحث الهی نیست، بحث طبیعی است. بله دیگه، این جزء مبادی این علم است، جزء مسائل اون علم. چون اگر چون چه یک شیئی، حالا اگه آزمایش هست باید با آزمایش، اگر چون چه راه های دیگه داره با راه دیگه، باید مشخص بشه که جهت طبیعی اون چیست و مقصد طبیعی اون چیست و کار طبیعی اون چیست. این میشه بحث طبیعی. مسئله علم طبیعی است، چیز مبادی علم الهی است. خب بالاخره اگر نتونه قصدیش هم نمیتونه، پس یه آزمایشی هست میبینه به این که این با وقتی که میخواد از بالا بیاد دیگه فشاری هم نمیخواد، تحمیدم نمیخواد. اما هر وقتی که ما یه مقدار هوا رو به هر وسیله بردیم تو آب، میبینیم به هر وسیله از خودش بیرون میاره، به نجات میده، معلوم میشه که آب نمیتونه اونجا بمونه یا نمیخواد اونجا بمونه. بله همین که ما میبینیم هوا جاش بالاتره، آب جاش پایینتره، زمین جاش هم پایینتره و بخار جاد باز جاش از هم بالاتر است، و هر آزمایشی میکنیم میبینیم به اینکه این تا فشار نبینیم نمیسته، رها کنیم میره، معلوم شد که جهت طبیعی دارد. این چون جهت طبیعی دارد باید با ادله طبیعی که آزمایش هست حل بشه. اونجا ثابت میشه که برای هر یک از اینا جهت طبیعی است، حیز طبیعی است، شکل طبیعی است و امثال ذالک، که میشه مسئله طبیعی و مبدا الهی. یعنی در علم الهی جزء مبادی است، در علم طبیعی جزء مسائل است. الفاعل المباشر لجميع الحركات الجسمانيه هي الطبيعه، و مباشر هم باید حرکت کند، پس طبیعت هم باید حرکت. اما فاعل الحرکت طبیعی فلیسه فیه کلامون، فاعل حرکت طبیعی خود طبیعت است، در او بحثی نیست دیگه، روشن است. و اما القصریه، آیا این شتابی که از خارج بر این سنگ تحمیل شده است، او این سنگ رو بالا میبره یا طبیعت فشار دیده این سنگ رو بالا میبره؟ طبیعت مقصور است که کار میکند، مثل انسان مسموم سم نمیکشد، جهاز هاضمه است که سم رو تحویل گرفته داره کار میکنه و سرانجام به هلاکت میکشونه. خود سم اگر با جهاز هاضمه نجوشه و جهاز هاضمه ای رو تحویل نگیره و نگردونه اثری نمیکنه. اگر این شتاب را طبیعت تحویل نگیره و بر بدنش تحمیل نکنه، این سنگ بالا نمیره. این فشار یک کیفیتی هست و این کیفیت چه کار میتونه بکنه؟ این ماده رو بالا ببره. این ماده در تحت فعلیت این صورت است. تمام کارهایی که در این ماده انجام میگیرد به وسیله صورت رو باید باشد، وسیله فعلیت رو باید باشد. و اما القصدیه فاعلها طبیعت مقصورت مجبوره، نه اون قصد و فشار. و اما الارادیه فاعلها طبیعت مجبورت مطیعت لنفس لا آسیه. حرکت ارادی باز نفس فاعل بعید است و طبیعت فاعل غریب. این که انسان از جای به جای میره، این حرکت جسمانی است. سرپرست قریب حرکت جسمانی طبیعت است. نفس به ما انها مریدتون عامل بعید است، ولی عامل غریب طبیعت است.
توی
جمع دو
میتونیم باید بشیم طبیعت
چون قصر یعنی خلاف طبع. اگر چون چه طبعی نباشه ما قصر نداریم، برمیگرده همه میشه طبیعی. نظیره که اینو رفتن جوهر رو منکر بشن، وقت اگر جوهر ما نشته باشیم، این مقولات عرضیه همه میشن جوهر. به جای اینکه یک جوهر رو نفی کنن، نقطه جوهر اثبات. اگر ما قصر رو طبیعت رو منکر بشیم، همه اینها میشه طبیعی، چون قصر خلاف طبع دیگه، تحمیل است. اگر چون چه خواسته اون شی باشد، پس مطابق به خواسته اوست، میشه طبیعی.
حالا ببینید به دردی فرق کنید، قبلا گفته میشد که اگر سنگ رو که پایین به خاطر میاد طبیعی شد به حیل طبیعی. حالا گفته میشه که
نه، جاذبه اگر چون چه خواسته خود سنگ نباشد، جاذبه میشه قصر. سنگ که از بالا به پایین می آمد، تو حسابهای قدما سه قول درش بود، منتها حالا بعضی از اقوال رایج تر بودن. بعضی می گفتن به اینکه این فشار حواس که بیگانه را از حریمش ترد میکنه. بعضی احتمال می دادن که جذب عرض باشد، بعضی احتمال می دادن که میل خود سنگ باشد. این سه تا قول به سه احتمال بود، منتها بعضی رایج تر، بعضی کاسد. اگر چون چه جاذبه زمین است بیرون میاره و این اگر از جاذبه بیرون بره، بالاخره یه خواسته‌ای داره دیگه، یه خواسته‌ای داره. اگر خواسته‌ای دارد، او میشه طبیعی و این جذب میشه برخلاف، او میشه قصر. بنابراین اگر چون چه او لولل جذب یه خواسته‌ای دارد، یا اگر یه عامل فوق جذب درش پیدا شده، این تسلیم جذب نمیشود، معلوم شه خودش یه خواسته‌ای داره. اگر خودش یه خواسته‌ای داره، این حرکت جذبی میشه حرکت قصدی. اگر مطابق با میل او باشه، میشه پس طبیعی.
من دو تا حالت میشه فرض کرد، یا فرض کنیم سنگ توی میدان جاذبه هست، یا توی حالت بی‌وزنی قرار گرفته. این چیزی که شما میفرمایید خیلی نزدیک به این مفهومی که اسمش میذاره رختی یا تنبلی، اینرسی تنبلی سنگ برای حرکت. حالا باز فرض کنیم که جا باید که میدان جاذبه باشه، یا خودش نیروی جاذبه بشه سر نکنه، کدوم رو ممکن به طبیعتش بیندازد؟ یعنی چه ملوکی برای تشخیص طبیعت
داره؟ این باید به آزمایش برگردید دیگه، چون مسئله طبیعیست نه فلسفی. این سنگ لولا الجذب خاصی دارد یا ندارد؟ اگر
جذب نباشه دور از این توالت بیمازی فرا میشه، شبیه حالتی که فضا نقلی توی فضای دور زمین
براخره یه حرکتی هست، چون جسم بدون حرکت نخواهد بود و حرکت هم سمت و سوی بخواهد، بدون سمت و سو هم نخواهد بود، اون سمتش میشه سمت طبیعی. اگر چونکه هیچ خواستر نداشته باشد، پس معلومش میخواد بمونه، آوردنش میشه تحمیل. براخره یه خواستی دارد دیگه، چون اگر صورت طبیعی دارد، این صورت طبیعی نسبت به جمیع حیزها و جمیع جهات و سمتها یکسان نیست. ما در طبیعت تنبل نخواهیم داشت، بلا میشه ترتیبی. یه موجودی بالاخره تمام حیزها و تمام سمتها و تمام جهاتها و تمام مبدأها و انجامها بر او یکسان نیست. این یا به یک مبدعی یا به یک سمت و سوی یا به یک حیزی یا به یک جهتی ارتباط دارد بلاخره. اون میشه طبیعی که لول و عوامل بیرون به اون سمت گرایش دارد و هرچی که او را در اون سمت رفتن کمک میکنه به میل طبیعیش کمک میکنه، او را از اون سمت برگردونه به سمت های دیگه، متوجه کنه میشه تحمیلی. این اما فاعل حرکت طبیعیه فلیسه فیه کلامان که مبدش طبیعت است، و اما القصریه ففاعلها طبیعتون مبصورتون که جبر به فشار دیده است، و اما الارادیه گرچه مبدع بعیدش نفس مرید هست ولی سرپرست و مبدع قریبش همون طبیعت است، فاعلها طبیعتون مجبولتون که جبلی اوست و خویی که حل جبل رسوخ بکند میشود جبلی، ولا اگر وصف عارضی باشد نمیگن جبلی، اگر به صورت ملکه نباشد نمیگن جبلی. فاعلها طبیعتون مجبولتون مطیعتون لنفس لا آسیه، و وقت به دنبال این حکمت قرآنی رو مطرح کنم که هم با گذشته ارتباط دارد هم با دنبال این دست فرمان به این که اگر طبیعت طبیعت تسخیر نفس است، شما میتونید این خاموش رو میدونید حرکت که همه طبیعی است، بالاخره سوی سازمان، چون حرکت خروج ملخوبه الالفعل است، از اینجا بیرون رفته به کجا برسه؟ در حرکت اینی جهت میخواد، کیفی جهت میخواد، کمی جهت میخواد، بعضی جهت میخواد، جوهری جهت میخواد، حرکت بی سمت نخواهد.
پس میتونیم مثلا این که حرکت نیده این سنگ یا بلون چیزایی که از اون خواهند به پایین گرایش هم میشه این رو کلا نرکردیم،
به طبیعت برمیدن، یه مسئله طبیعی برمیدن، بله اونه در طبیعیات بحث که جهت طبیعی داره، به آزمایش هم استدلال بکنن، حالا یا
تجربه
قابل درک کردن، بله دیگه، بله، چون در حقیقت مسائل طبیعی است که با تجربه کم و زیاد میشه و مسئله هیئت و نجوم و امثال ذالک که به عنوان اصول موضوع از طبیعیات آمده به فلسفه، اینا فکر میکنن که مسائل فلسفی عوض شده، به خیال بکنم مسائل عقول عشره که مبتنی بود بر اخلاق تسعه مسئله فلسفی بود، در حالی که علوم بود که عوض شد، یعنی مسائل آزمایشی بود که آزمایشی دیگه آمده عوض کرده. ما یه مسئله فلسفی نداریم که در طی مثلا 20 قرن 30 قرن کمتر و بیشتر بطلانش روشن شده باشه، نه یه رأی بود در 2000 سال قبل ادی روش کار میکردن و الان عمیق‌تر شد. مسئله طبیعی است، مسئله طبیعیات است، علومی که خلاصه یا به فرضیه متکی است یا با آزمایش وابسته است به کم و زیاد میشه. اون علوم چه بون مسائل علومن از اونجا به فلسفه راه پیدا کردن، جز مبادی این علمن یا مسائل اون علم اونها عوض شده. به علم و مسئله فلسفی که الان باطل شده باشه و به هم خورده شده باشه اینا نداره. حکمت اون قرآنیه. اگر چون که نفس دارای طبیعت هست و این طبیعت مجبور است نه مجبور و با تسخیر کار میکند نه با قدر، پس خستگی و کوفتگی و امثال ذالک کجاست که قبلا بحثش گذاشت؟ این رو میکرم به این که بر اساس من عرف نفسه عرف ربه یا فقط عرف ربه، همونطوری که در اصل نظام دو نحوه کار در جهان هست، همه مطیع خدا هستن ولی بعضی توان بعضی کرهن، قوای نفسانی هم به شرح ایزن همه مطیع نفسن ولی بعضی توان بعضی کرهن. قرآن وقتی که از اطاعت سماوات و ارض یعنی کل نظام طبیعت سخن میگوید، میفرماد به این که خدا با آسمان و زمین گفت اعتیاف غال لها بره ارزی اعتیاف توان او کرهن فالتا اتینا تائی با تورن، در حالی که همون یا تو یا کر فالتا اتینا تائی. در قسمت دیگر قرآن دارد که وله او اصل من فی سماوات و ارز توان او کرهن، یعنی بعضی کرهن ایمان آوردن بعضی کرهن توان اسلام آمدن. این لهو اصل من فی السماوات و ارض توان او کرهن، این کر دیگه یعنی چه؟ کر اون تحمیلیست که از بیرون شده، کر یعنی دشواری که از درون بود. شی ممکن است که کار را کرهن انجام بدهد، یعنی با سختی انجام بدهد ولی کراهت ندارد، ولی از بیرون که تحمیل میشه میشه کر. قرآن کریم هم مسئله کره و کره را جدای از هم ذکر کرده. مادر که به مادر شدنش خیلی علاقمنده است، کراهتی در این کار ندارد اما با کره و با رنج تحمل می کند. حملت و کرهن و وضعت و کرهن نه کرهن، با کره و مشقت مادر می شود نه با کره، در حالی که با میل مادر می شود، با ارادت مادر می شود نه با کراهت اما با کره. ولی در باره اطاعت سماوات و ارض تبود اصل امرت سماوات و ارض توان به ترهن، بعضی روی کراهت بعضی روی ارادت. کره یعنی اون تحمیلی که از بیرون شده، کره اون فشاری که از درون است. فرمان به این که این شی که دارد به مقصد حرکت میکند، یه وقت هست که مزاحمی معارضی عامل بیگانه سر راه او نمی ایستد و جلو او نمی گیرد، این مطیع مقررات از توأم. یک وقت هست که عوامل دیگر راه او را بر می گردنن و او تحمیل میکنن که مسیر شبز بکنه، او دیگه مقاومت نمی کنه، او اطاعت میکنه منتها کرهن. این چنین نیست که حالا اگر یه عوامل دیگر آمده این مقاومت میکنه، نه اطاعت میکنه منتها کرهن اطاعت میکنه. کرهن در صورتی که ما مقتضی را نسبت به مقتضی بسنجیم نه علت تام را، و اما که علت تام باشد دیگه تو حکمتون قرآنیه. لنفسه فی افائیلها فی هادر آلم طبیعتان مقهورتان که تخدمو اهداهما اهدت طبیعتان، تخدمو نفس را توان ول اخرا کرهن نکرهن کرهن، که طاعت تباع السماء والارض للباری جل اسمه فی اتیانه ماله که خدا به سماوات عرض اذغال لها ولی عرضه جا تو ان او کرهن والتا اتینا تا این فی اتیان اماده کما قال الله تعالی اتیا به سماوات عرض سماوات اتیا تو ان او کرهن فین طاعت از سماویات اونها که کرهی در کار نیست و اتیانها لهو تعالی فی حرکات دوریت شوقیه این من جهت تحریکات الملائکت العقلیت و نفسیه اون مدبرات فائق میشه عقلی اون مدبرات سرپرست میشه نفسی و اینها با شوق دارن حرکت میکنن و تحریکشون هم جنبه غایی دارد تا جنبه فاعلی. اینا شوقن به اون درجه عالیه میگردن من جهت تحریکات ملائکت العقلیه و نفسیه حرکت میدهند ایاها اون سماویات را فطریتن فإن طاعت السماوات و اتیانها له تعالی فی حرکات دوریت شوقیه چون حرکت دوری رو اونا فکر معتقد بودن که ارادیست نه طبیعی و نه قصری فإن طاعت السماویات و اتیانها له تعالی فی حرکات دوریت شوقیه من جهت تحریکات الملائکت العقلیت و نفسیت ایاها این عقول و نفوس اونا را حرکت میدن طاعت اینها فطریتون من غیر مبانعت طبیعت اخرى یخالفها او قصر قاصر یمانعها اونجا فشار به تحمیل چیز کنند پس اونا توان حرکت میکنند اما به تلکه یعنی اطاعت سماویات به خلاف حرکات الارضیات است که در اینجا عالم تزاحم است برخورد است این میخواهد به اون سمت حرکت کند یه تونباد گلوشی میگیره این اطاعت میکنه از این به بعد اما کرهن اطاعت میکنه این درخت که میخواد رشد بکنه اگر کسی گلوشی نگیره تابع مقررات است توأم و اگر جلوی رشد میوهش روی عاملی گرفت که امسال میوه نده اطاعت میکنه کرهن و تلکه اون حرکت و اطاعت سماویات به خلاف حرکات الارضیات است انقلابات هن نفسانیه در حیوانات اینا که نباتیه به غیر نفسانیه چون اینجا داره تضام هست فینها تخالفو مقتضا تبائه هل استقصیه بالاخره تمام این اگر از ذرات جمع شد این ذرات هر کدوم برای خودشون یه خاصی دارن یه مکانی دارن یه سمت و سوی دارن همه اینها رو این تک نفس جمع کرده و داره از اینا کار میکشه تو خالف و مقتضا تبائه هل استقصیه خب پس بعضی توان است بعضی کرهن این میتواند ناظر باشد به لهو اصل عمل به سماوات و ارض توان و کرهن اون خوب و اما قول تعالی قال تا اتینا طائعین این وقتی که نصاب علت تام و محقق شد این دیگه مسئله تو است فنا بعد حصول الاستعدادات و قبول الاستحالات و الانقلابات و لحوق صور و الکمالات دیگه سارت که سماویات قابلتن لانوار المعرفت و الاهتداد این بیان است که ایشون دارن البته یعنی بعضی که کامل شده میشه تو اما اون بیان مال سیدان استاد دامزلو است تو المیزان در زیل آیه کریم لهو اصل عمل فی السماوات و الارض تو ان و کرهن همودن اگر چونچه با علت به مقطع طبیعیش باشه میشه تو ان چون مزاحمت هایی هست او تابع مزاحمت ها خواهد بود این چنین نیست که مقاومت بکنه بگه نه برطرف میبرن باید بره این کرهن اطاعت میکنن ایشون دارن به اینکه اینا بعد از تکامل میشه توأم شاید در امر دوری جد جامعه داشته باشه اما طبیعت التي تخدم النفس توأم پس در نظام آفرینش دو نحوه اطاعت هست، در نظام نفس هم دو نحوه اطاعت هست. اما طبیعت الذی تخدم النفس توان فهی اون طبیعتی است که ینبعث من ذات نفس و تفعل به هر افعال، تفعل نفس به وسیله اون طبیعت افعال طبیعی داخلیه را کل جذب و دفع و امساک و احاله و هضم و تنمیه و تولید و افش. این است که ساخته نفس است و با نفس همراه است در خواب بیداری و با نفس مسافرت میکند. نه روده و کبد، اونه ابزار ابزار هست، نه قوه غازیه، قوه ملیه، قوه مولده، اون قوه نه ابزار ابزار. و هم ملتی تخدمها کرهن فهیلتی یترکب منها اعضاؤه و تفعلو بها الافائل الخارجیه را، مثل مشی و افعال خارجی، مثل چی؟ مثل مشی و کتابت و صلات و کف نفس و صوم و طواف و غیره. اینا افعال خارجیان که وسیله اعضا و جواره انجام میگیرد. اون اعضا و جواره هر کدام از یک عنصری تشکیل شده است و هر یک از اون عناصر با خودش خاصی دارد و هدفی دارد و حرکتی دارد. جمع اونها یک جا برخلاف خواسته ول اولا، یعنی قوای نفسانیه، باقیتون مع نفس فی نشأت الباقیه، و اینها از بین می رود و فی ها سر ما این موجودات اگه مسیر طبیعی خودشون دارن میرن که توان است، اگه برایشون تحمیلی شده کرهن اطاعت بکنن. این مول برما اونها هم بله اون هم برخه به علت تامه رسیده. این به هر کدام به علت تامه که برسن دیگه تو است. نسبت به مقتدی اگر باشه کره است، چون این اقتضای او رو داره. گاهی مقتدی مقتداش میرسه میشه تو است. کی مقتدی مقتدا میرسه؟ در صورتی موانع رفع میشه، شرایط باشه همه. کی مقتدی مقتدا نمیرسه؟ در صورتی که شرایط جمع نشه، موانع در کار باشه، علت تام پیدا نشه.